الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و السلام علینا و على عباد الله الصالحین. همونطوری که استحضار دارید، بحث تفسیر موضوعی قرآن کریم و موضوع تقوا و رعایت حدود و قانون و امشب به حول و قوه خدای متعال در ادامه همون بحث موضوع تقوا و رعایت حقوق در خانواده است. و اولین مسئله ای که در اینجا مطرحه بحث حقوق زن و شوهر و رعایت قوانینی که در باره اونها آمده و مسئله مهمی که در اسلام مسئله ایست مبغوض ولی در جامعه بشری امروز فراوان، موضوع طلاق است. در بحث‌های گذشته وقتی که مسئله تقوا و حقوق خانواده مطرح شد به سرعت به نظرم گذشتیم و در هفته پیش انحراف از قانون رو بحث کردیم، ولی فکر کردم گذشتن از تقوا در خانواده مناسب و شایسته نیست. بهتر این است که همون تقوای در خانه و حقوق و قوانینی که آمده است مطرح کنیم و عدول از قوانین و انحراف از قانون خدا رو در پایان این بحث عرض کنم، ولذا به دنبال اصل بحث بحثم رو ادامه میدم. اگر در بین زن و شوهر حقوق یکدیگر رعایت گردد و بر اساسی که خدا مسئله زندگی رو استوار کرده و زن و شوهر و بنیان زندگی را آفریده و مطرح فرموده که اون بنیان بنیان فطرت است، اگر چنین باشه به هیچ وجه پیش نمی آید این همه گسستگی ها در خانواده و زندگی، و در مواردی که رخ بده خیلی کم و جنبه استثنایی و به اصطلاح مرحله درمان و جراحی است. حالا برای توضیح مطلب ابتدا آیاتی است در سوره شریفه بقره، این آیات رو مطرح می کنم که در هر یک از این موارد که در موارد طلاق و زندگی با همسر خدای متعال فرموده این حدود خداست و قوانین خداست و قوانین رو رعایت کنید و تقوا رو پیشه نمایید، که مسئله تقوا در آیاتی که اینک و امشب می‌خوانیم چهار مورد کلمه تقوا تکرار شده با تعبیرهای مختلف. توجه بفرمایید که این آیات آغاز می شود از آیه 229 سوره بقره: الطلاق مرتان فامساکن بمعروف او تصریح به احسان. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود الله فإن خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فی مفتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله و اولئک هم الظالمون. می فرماید زندگی بر مبنای محبت و مودت و عقل و اندیشه استوار. کسانی که هی زن رو طلاق می دهند و اهانت می کنند و دوباره بر می گردند و به او رجوع می کنند، هم به زن اهانت کردند و هم تربیت فرزند رو از بین بردند و این رسم در جاهلیت بود. وقتی که اسلام آمد دید وضع طلاق به این صورته، مردها وقتی از زن در یک مسئله جزئی ناراحت می شدند طلاقشون می دادن و چند روزی رهایشون می کردن و دوباره بر می گشتن و رجوع می کردن و این شاید 20 بار در زندگی یک زن و شوهر پیش می آمد. قرآن کریم وقتی که مسئله ازدواج رو بر اساس مودت و رحمت بیان فرمود، در سوره مبارکه روم آیه 21 و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. از نشانه‌های خدا که خدا انسان رو به دو نوع زن و مرد آفرید و بین زن و شوهر مودت و رحمت ایجاد فرمود و کسانی زندگی رو چنین استوار می‌کنند که فکر در معال این زندگی و آغاز این زندگی کنند، که انشاءالله این آیه شریفه رو بعدن مفصل مطرح خواهم کرد و معنی رأفت و رحمت رو بحث خواهم کرد، ولی به عنوان این که توجه بفرمایید اصلا آغاز زندگی بر چه پایه ایست به این آیه شریفه استناد شد که آغاز بر پایه رأفت و محبت فراوان و رحمت و عفو و اغماز و گذشت و دلسوزی و زندگی اجتماعی به اشتراکی و همکاری و همیاری همه و همه. این مسئله ازدواج. حالا کسانی بودند در جاهلیت که به این صورت در هر موضوعی از همسرشون ناراحت می شدن ولشان می کردن. قرآن کریم میگه اولا طلاق خوب نیست، طلاق استثنایی است، اون چیزی که طبیعی است ازدواج. طلاق یک حرکت غیر طبیعی و استثنایی است و اگر این مطلب رو بخواهیم عمیقا متوجه شویم که ازدواج یک اصل وجدانی و طبیعی و حرکت تکاملی و طلاق یک حرکت جبری و و قصری و جریان آب برخلاف مسیر طبیعی، همین آیه شریفه‌ای که در سوره روم خوندم و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم، بعد از چند آیه نتیجه میگیره، میفرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. مسئله دین و این که پایه‌های دین استوار است بر شانه‌های فطرت در اونجا مطرحش فرموده. ازدواج بر این اصله و طلاق بر خلاف مسیر، ولذاست که می فرماید زندگی با زن باید زندگی باشد آمیخته از مهر و محبت به احترام، مگر در جایی که مقدور نیست و ممکن نیست. من در اینجا روایاتی رو از کتاب وسائل الشیعه تألیف محدث بزرگ شیخ حر عاملی رضوان الله علیه که از شخصیت های حدیث و تدوین حدیث در قرن 11 هجرت بلکه و آغاز قرن 12 هجرت عرض میکنم، وسائل الشیعه جلد 15، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ان الله یبغض او یلعن کل ذواق، خداوند دشمن داره و لعنت کرده یا لعنت کرده کل ذواق من الرجال و کل ذواقت من النساء. مرد ذواق و زن ذواق، ذواق که از ماده ذوقه، یعنی اون مردی که حالت چشایی داره و حالت عدم ثبات در زندگی، یا زنی که عدم ثبات داره در زندگی، که اگر این ذواق و ذواقه رو بخوام به یک لغت عادی متعارف عوامانه معنا کنم، باید عرض کنم مرد دله و زن دله، یعنی اون آدمی که هیچ مبنای اخلاقی و عقلی در انتخاب همسر و زندگی داخلی نداره، دنبال یک سری سبکی ها و بیعقلی ها و شهوترانی ها و عیاشی هاست. خدا لعنت کرده این مرد و این زن رو که در اثر این فکر و این حالت موجب می شود که یا مرد زن رو رها کنه و یا زن مرد را رها کنه. حدیث دیگر از امام ششم علیه السلام می فرماید تزوجو ولا تطلقو، ازدواج کنید و طلاق ندید. در حدیث دیگر از امام شوم تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يحتز منه العرش، ازدواج کنید به طلاق ندید و به زن معنوس باشید، به گرم باشید، به احترام کنید و خانه رو چراغش روشن بدارید که عرش خدا از طلاق می‌لرزه. برای اینکه بنیان یک خانواده اگر به هم ریخت، نه تنها اون زن و شوهر به یک خطوط مضطربی خواهند افتاد، بلکه بچه ها هم سرنوشتشون معلوم نیست. به بچه در اسلام برایش اهمیت زیادی است. و در همین کتاب و همین بابه که رسول اکرم که امام ششم علیه السلام می فرماید عن ابی خدیجه عن ابی هاشم عن ابی عبدالله علیه السلام. ابی هاشم از امام ششم نقل می کنه که فرمود ان الله عز و جل یحب البیت الذی فیه الارث و یبغض البیت الذی فیه الطلاق. خداوند دوست داره اون خانه ای که در اون خانه عروسی است و دشمن دارد اون خانه ای را که در اون خانه طلاق. و باز از امام ششم که می فرماید ان الله از دوجل یبغض المطلاق الزواق. خدا دشمن داره اون مردی را که چشم چرون باشه و عیاش باشه و به این زن و اون زن توجه بکنه و همسرش رو طلاق بده. در این زمینه کتب اخبار ما بسیار روایات داره که طلاق بنابر این مذموم است و برخلاف اصل است و با ناموس تکامل به هیچ وجه سازگار نیست. عجیب این است که بعضی از مردها نه تنها به طلاق راغبند، کارهایی هم می کنند که این کارها در شأن یک مسلمان نیست. مثلا چیزهایی رو که برای زن خریدن ازشان پس می گیرند، فشار می آورند به اونها تا در خانه خسته شوند و طلاق بگیرند، ناراحتشون میکنند تا مجبور شوند مهرشون را ببخشند. این کارها به هیچ منطقی از دین و عقل درست در نمیاد و این ظلم به جامعه است و ظلم به خودشه، چون بالاخره این گناه و گناه دامن خود انسان رو خواهد گرفت. بالاخره تا آخر عمر جاهایی انسان رو این گناه و این ظلم زمینگیر خواهد کرد و در قیامت هم در پیشگاه خدا مسئول خواهد بود. حالا به این آیاتی که خوندم توجه بفرمایید. اول آیه 229 بود، می فرماید الطلاق مرتان. این که در جاهلیت چنین شده که هر وقت از زن ناراحت شدن ول می کنن و طلاق می گن ولو 10 بار و 20 بار، این غلطه، بلکه طلاق 2 مرتبه بیشتر نیست. یعنی اگر کسی هم خواست طلاق بگه، یک مرتبه گفت با زن رجوع کرد، دفعه دوم هم گفت با زن رجوع کرد، دفعه سوم دیگه نمیتواند طلاق بده و به زن رجوع کنه، بلکه باید اگر خواستن زن شوهر کنه، شوهر دیگری بکنه و از اون شوهر هم جدا بشه، اون وقت شوهر اول اون رو ازدواج کنه. چرا این قانون در اسلام آمد؟ برای این بود که وقتی مردی زنی رو طلاق داد، شخصیت خودش رو در خانه متزلزل کرد. دفعه دوم که طلاق داد به این معناست که شاید این مرد برگرده و اخلاقش اخلاق اسلامی بشه و با زن و فرزندان بسازه. لذاست که برای دفعه دوم هم اسلام رجوع مرد رو به زن صحیح دانسته در ایام عده. ولی کن دفعه سوم دیگه رجوع رو درست نمیدونه، برای این که میگه مردی که دو بار زن و بچه رو ول کنه بره، دیگه این مرد قابل اطمینان نیست، مورد اعتماد نیست، این باید بره. بله، اگر این مرد رفت و اون چنان پشیمان شد که حاضر شد از نو بیاید و زن رو مهر کنه و عقد کنه، این به این صورت که زن شوهری بکنه. شوهر کردن بدین معناست که مردی که دو بار اومده و رفته دیگه صرف نظر کند از این خانه، چون برای تربیت بچه ها مرد اخموی دعوا کنه، جنجال را انداز عیاش خودخواه، به درد تربیت بچه ها نمیخوره. این نشان میده که این مرد صالح نیست. به تربیت فرزند در اسلام بالاترین مقام رو داره و منزلت و اهمیت رو داره، لذاست که اسلام دلش نمیخواد یک چنین مردی دیگه به این خانه برگرده. و مردی که اینقدر اهانت به زن کرده، دلش نمیخواهد که دیگه با این زن زندگی کنه. اما اگر این زن شوهر کرد و از شوهر طلاق کرد، یعنی این مرد آمد به سراغ زن ولی چون قانون گفته باید شوهر کنی، مجبور باید محلل بگیره و یک نفر او رو ازدواج کنه ولو مدت کمی با او باشه و آمیزش کنن، که این خود اگر مردی به این صورت حاضر شد، دلیل بر این است که واقعا از گذشته توبه کرده و اندیشه‌اش رو تغییر داده و دیگه مصمم است برای یک زندگی واقعا. اینجاست که اسلام به این صورت تجویز کرده. می فرماید الطلاق و مروتان، طلاق دو مرتبه بیشتر نیست که رجوع میکنه. بنابراین فامساکن به معروف او تفریحن به احسان، بعد از دفعه دوم دیگه باید تصمیم بگیری تو که رجوع میکنی زن رو داشته باشی به معروف. به معروف یعنی با خوبی، با اخلاق خوش، با مودت و رحمت، با عقل، با منطق، نه اینکه انسان به یک دیگر خورده هایی بگیره و بهانه هایی بگیره و زندگی یک دیگر رو متلاشی کنه و منقرض کنه. نه، فامسا کن به معروف. اگر می توانی با زن خوب زندگی کنی بکن، وگرنه اگر بنا داری بر طلاق، تصریحن به احسان، یعنی اون رو رها کن ولی با نیکی. با نیکی یعنی مشکل و فشار و گرفتاری بر سر او وارد نکن، بد اخلاقی نکن تا او مجبور بشه مهرش رو به تو ببخشه. به احسان رهایش کن، مهرش رو بده، حقوقش رو بده و حتی اون چه برایش خریده ای باشد برای او، و بالاتر یک چیزی به او هدیه کن که در اسلام آمده بوده، در اصل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در زمان ائمه خدا علیهم السلام که مردهایی همسر رو طلاق دادن و باغچه‌ای داشتن، پیغمبر اکرم فرموده این باغچه رو به او هدیه کن، یا امام فرموده این باغت رو به به او هدیه کن. تو رهایش میکنی، این زندگی که داری به او هدیه کن. اینجوره، او تصریحون به احسان، یا رهایش کن به خوبی. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا. و صحیح نیست که تو اون چه به او دادی ازش بگیری، الا ان یخافا الله یقیما حدود الله، مگر اینکه زندگی جوری باشه که اصلا حاضر به ادامه زندگی نباشه. شأن نزول این آیه مبارکه رو جمیله دختر عبدالله ابن عبی دانستن، عبی ابن سلول دانستن. جمیله همسر مردی بود، اون مرد در تاریخ به نام ثابت آمده است، اسمش ثابت بود. زن آمد حضور پیغمبر اکرم و گفت یا رسول الله، من همسر ثابت ابن قیسم، لا انا ولا ثابت، نه من باشم و نه شوهرم، ولا یجمع رأسی و رأسه شیعون، به هیچ وجه سر من و او بر یک بادش قرار نمیگیره. رسول اکرم فرمود چرا؟ گفت والله ما اعیبه فی دینن ولا خلق، والله ما اعیبه فی دینن ولا خلق، من او رو در خلقش و در دینش اشکالی بهش ندارم. رسول اکرم فرمود پس چرا میخوای ازش طلاق بگیری، کسی که دینش خوبه و اخلاقش خوبه؟ گفت آمده بود در جمعی از مردها، نگاه به شوهرم کردم، دیدم هو اشد هم سوادن، دیدم از همه رویش سیاه تره، و اکثر هم قامتن، و قامت و قدش از همه کوتاه تره، و اقبه هم وجهن، به چهرهش از همه زشت تره. من شوهره به این زشتی رو نمیتوانم باش زندگی کنم. البته رسول اکرم دلش میخواست که این زن با شوهر زندگی کنه، اصرارم کرد، ولی او گفت من والله لولا مخافت الله لبزقت علی وجهه، به خدا اگر از خدا نترسم آب دهن به صورت این شوهر به این زشتی می اندازم. رسول اکرم دید این زن به هیچ وجه تمکین از شوهر نمی کنه. به ثابت ابن قیس فرمود چه می کنی؟ طلاق می دی؟ گفت باقی رو مهرش کردم، باقم رو به من پس بدی. پیغمبر اکرم به جمیله فرمود تو حاضری باغ را به او پس بدی؟ گفت نعم و ازیدهو. گفت بله پس میدم، بیش از اونم اگر چیزی بخواد میدم. پیغمبر فرمود لا و حقیقتهو، فقط فرمود نه، همون باغی که مهره باشه. باغ رو زن به شوهر پس داد. و خل سبیلها، بگیر مهرت رو که بهش دادی و این زن رو آزادش کن، و این زن رو طلاق داد، که این طلاق رو طلاق خلع میگویند، و اول طلاق خلعی که در اسلام واقع شد همین ثابت ابن قیس و جمیله بود، که طلاق خلع اینه که حق رجوع با زنی، هر وقت زن مهری که به شوهر داده و بخشیده و برگردنده آمد ادعا کرد، گفت مهرم رو به من بده، مرد هم حق داره رجوع بکنه. بنابراین در حقیقت ریشه و اساس زندگی و بازگشت به ادامه زندگی دست زن، نه دست مرد در طلاق خود. به هر حال می فرماید مهر و اون چه از زن گرفتی بهش نده، مگر در اینجور موارد که واقعا زن دیگه حاضر نیست با مرد زندگی کنه، مرد میخواد زندگی کنه، زن نمیخواد زندگی کنه. خب مرد میگه من همه چیزم رو به تو دادم، تو هم زندگی رو بر من سیاه کردی، حاضر نیستی با من زندگی کنی، پس مهر رو به من پس بده. اینجاست که بفرماید الا ان یخافا الله یقیما حدود الله، مگر اینکه بترسن حدود خدا و قوانین خدا و حقوق بینشون رو عمل نکنن. فإن خفتم الله یقیما حدود الله، اگر ترسیدید که اقامه حدود نشه، فلا جناح علیهما فیما افتدت به. باکی بر زن و شوهر نیست که در اینجا زن اون چه به عنوان مهر گرفته به شوهر ببخشه به عنوان طلاق خلع. تلک حدود الله، اینها همه قوانین خداست که زندگی با زن چه جور باشه. البته گاه هم زنها این مثل همین جمیله پیدا می شوند که با شوهر چنین می کنند، ولی بیشتر اسلام و خداوند متعال مرد رو مورد عتاب قرار داده که مبادا زن رو رها کنی، چون سیر و شرایط زندگی اینه که بیشتر فشار از مرد نسبت به زنی. و در روایات هم که اونقدر ملامت شده از اینکه انسان همسرش رو طلاق بگه، و عرفا و کسانی که در جنبه های معارف دینی شخصیت خاصی دارن، وقتی در طلاق بحث می کنن می گوین این ترید و طلاق، اگر می خواهی طلاق بدی فتلق نفسک، نفس خودت رو طلاق بده. عرفا اینجور میگن اگر خواستی زن رو طلاق بدی نفس خودت رو طلاق بده، یعنی هوا و هوست رو طلاق بده، خودخواهیت رو طلاق بده، عیاشیت رو طلاق بده، غضب و اخلاق بدت رو طلاق بده، ناسازگاریت رو طلاق بده. و به قول اون شاعر میگه هر کس زن نفس شوم را داد طلاق، هر کس این زن رو طلاق داد. این زن کدوم زن؟ نفس شوم، هوا و هوس زش. هر کس زن نفس شوم را داد طلاق، جفتش نبود به زیر این نیلی تاق. اون وقت است که خیلی زیر این آسمان با ارزشه. از مزبله نفس قدم بیرونه، تا روحت کند نسیم وست استنشاق. از این حالت ها بیا بیرون، چرا تو چنینی من چنان، چرا پدر و مادر تو چنین من چنان، جهات مادی مالی زیبایی اخلاقی و غیره همه و همه، از این ها بیا بیرون. زندگی رو بر یک مبنای عقل و معنا اسوار کن. اون وقت است که میبینی زندگی میشود زندگی پاک، پرنور و روشن و با ارزش. ولذاست که در این آیات 229 به بعد در سوره بقره میبینیم تقوا مرتب تکرار میشه. در آیه 231 باز میفرماید و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. وقتی همسران رو طلاق میدید، زنان رو طلاق میدید و عده‌شون به پایان رسیده، یا واقعا رجوع کنید و زندگی رو خوب ادامه بدید یا رهاشون کنید به خوبی نه به سختی. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا. زنها رو نگه ندارید برای اینکه اذیتشون بکنید تا بگوین محرم حلال به جانم آزاد، نکن این کار رو. و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه. کسی اگر چنین کنه به خودش ظلم کرده، فکر میکنه از زن انتقام گرفته ولی خودش رو از بین برده، خودش رو بدبخت کرده. بالاخره این حالت در انسان نمیگذاره یک حالتی باشه که زندگی آرام و مطمئن می داشته باشه، تا آخر عمر در نگرانی ها و لجاجت ها و خودخواهی ها. و بعدم این ستم رو خدا بالاخره به پایش خواهد گذارد و یک جایی بر کمرش خواهد خورد و قدش رو خمیده خواهد کرد در زندگی و نابودش خواهد کرد و زمینگیدش خواهد کرد و بدبختی برایش پیش خواهد آمد. و بعد هم در قیامت در پیشگاه خدا معذب کسی که زن رو اذیت کنه و وادارش به گرفتن طلاق کنه. این است که می‌فرماید فقط ولم نفسه ولا تتخذوا آیات الله هزوا. این قوانین خدا رو مسخره نگیرید، این حقوقی که خدا و حدودی که خدا تعیین کرده، لاابالی و سست نباشید. و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه. کسی که چنین کنه به خودش ستم کرده. ولا تتخذوا آیات الله هزوا. واذکروا نعمت الله علیکم. نعمت خدا رو یاد بیاورید. زندگی نعمت خدا. عجیب واقعا. در اینجا قرآن کریم زندگی که بر مبنای دین استوار بشه نعمت میدونه، میگه این نعمته، نعمتیست که خدا به شما داده، این نعمت رو یادتون باشه. زندگی بر مبنای تقوا، زندگی با همسر بر مبنای صداقت، راستگویی، درستی، همدردی، خدا، معنا و رضای الله. این یک چیزیست که وذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمه. که نعمت خدا همینه که خدا کتاب و حکمت رو بر شما فرو فرستاد. کتاب و حکمت همین نعمت خدا که زندگی رو بران استوار کردی. یعظکم به، خدا تو رو موعظه می کند به همین دینی که بر تو آورده و زندگی رو بران پیریزی میکنی، موعظت میکنه که این راه رو داشته باشی و ادامه بدی. ما میبینیم در جامعه امروز در این جمله فامسکوهن به معروفن خیلی مورد توجه تمام جوانان انقلابی امروز باید قرار بگیره. مردان انقلابی ما امروز چنین هست که به فکر انقلاب هم به خدمت به انقلاب هم، اینقدر خدمت به انقلاب می کنن و خسته می شوند که اصلا دیگر به فکر زن و حقوق زن و زندگی خانواده نیستن. این خلاف تقواست. فکر می کنه تقوا و رضای خدا بر اینه که شبان روز در خدمت انقلاب بدوه. نه، انسان باید به همه وظایفش عمل بکنه. همه دینه، همه قانونه، و همه اش وظیفه است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همه مؤمن تر بود، از همه انقلابی تر بود، ولی وقتی برای خانوادش قرار داده بود. در سوره شریفه حجرات این دعایه رو از آیه 4 و 5 مشاهده میکنیم: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. چنین بود که وقتی پیغمبر اکرم در خانه بود، مردم می آمدن صداشون رو بلند می کردن، فریاد می زدن، می گفتن یا محمد بیا، بیا با تو کار داریم. قرآن کریم میگه اینهایی که فریاد میزنن میگوین بیا با تو کار داریم، اکثرا نمیفهمن و عقل ندارن که پیغمبر اکرم الان در خانه است و بالاخره مرد در خانه هم وظایفی داره. ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم. اگر اینان صبر کنند تا کارت تمام بشه و در موقع خودش بیای بیرون، به نفع اینها. نشان میده این آیه مبارکه که رسول اکرم در تمام کارش منظم بود، پیغمبری که علی الدوام در جبهه ها بود و طرح‌ریزی و پیریزی جنگ ها و غزوات و داشت، در مشکلات گسترده با مردم بود، در مناجات و راز و نیاز و عشق فراوان در پیشگاه خدا در دل سحر به شبها بود. این پیغمبری که تمام این ابعاد رو در حد کامل ادا می کرد، اینک در خانه هست و با زن و فرزندانه. بنابراین باید برادران انقلابی ما متوجه باشند که مبادا به عنوان خدمت به انقلاب و ملت اسلام وظیفه خانواده رو از دست بدن، که اون هم یک اسیان و گناهی است که حتی بعضی از زنان شریف و نجیب و اسید خانه رو این روش به صدا در آورده. باید کاملا به جهات مختلف اسلامی در یک زندگی اسلامی توجه داشت. به هر حال به دنبال این می‌فرماید: و تقوا الله، تقوا پیدا کنید، و علموا ان الله بكل شيء علیم. خدا به همه چیز عالم. اینجا تقوا رو مطرح کرده در رابطه با اینکه آدم با تقوا علم داره به خدا، عرفان داره به خدا، عرفان داره به صفات خدا، عرفان داره به اسماء حسنای خدا و عرفان داره به اینکه خدا علیمه و همه چیز رو میدانه و دل رو میدانه و حرکات انسان رو متوجه. میگه این خدا رو تقوا داشته باش و به وظیفه خودت نیک بیندیش. باز آیات رو ملاحظه می کنیم، کلمه تقوا رو می بینیم در مورد دوم مطرح فرموده است. در همین سوره 233 می فرماید: و تقوا الله و علموا ان الله بما تعملون بصیر. تقوا داشته باشید و بدانید خدا به اون چه عمل می کنید بیناست. اونجا گفت داناست، اینجا میگه بیناست. مورد سومی که در همین آیات زندگی با همسر مطرح فرموده تقوا رو، آیه 237 همین سوره است: و ان تعفو اقرب للتقوا. اگر عفو داشته باشید نزدیک به تقوا، یعنی هیچ چیز به تقوا نزدیکتر از عفو و گذشت و اغماز و خدمت و همکاری و همیاری و بالاخره زندگی صحیح. گرچه انسان باید در خدمت اجتماع باشه. در خدمت اجتماع برایش قیمتی بالاست و عالی، ولی نباید خدمت اجتماع رو اونچنان قرار بده که خدمت به زن و فرزند فدای اون بشه و قربانی بشه و نابیده گرفته بشه. نخه و امسکوهن نه به معروف. و باز مورد چهارم که تقوا رو مطرح فرموده 241 همین سوره است: ولی المطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. این تقوا رو اون مردها گوش بدن، اون مردهایی که زن رو وادار میکنن به مشکل میاندازن برای طلاق، بعد چیزها رو ازش میگیرن، حتی میگن طلاهایی هم که به دادیم بده، عجیبه، حتی میگن اون چه به دادیم بده. قرآن میگه نه تنها تو اون چه به او دادی نگی، بلکه متاع اون بالمعروف، یک هدیه یم به او بده، یک چیزی به او تقدیم کن. که عرض کردم در اصل پیغمبر اکرم و علیه خدا علیه السلام این بود که مثلا کسی زن و طلاق میداد باقی داشت، پیغمبر میفرمود باقی تو به این زن بده، رهایش کردی، بذار دلش خوش باشه و بره. این چنینه. بعضی از فقها ها هم واجب دانستن و اینجا هم میفرماید حقا علی المتقین، افراد با تقوا این رعایت ها رو میکنن، نه بی تقوا. اونها که تقوا ندارند فکر مال خودشان و جیب خودشان و زندگی خودشونه، ولی اشخاصی که تقوا دارند به حدود اسلام توجه میکنن، طلاق نمیدن مگر جایی که دیگر هیچ راهی برای ادامه زندگی نیست. اونجا هم که طلاق بدن زن رو خوشحال رها میکنن، شاد زن رو ول میکنن، نه او رو خسته و ناراحت کنن. به هر حال متقین به وظایف خود عمل میکنن. بله، آنان که توجه به خدا دارن، توجه به نور و معنا و انسان و زندگی و قیامت دارند، نه آنون که فاقد تقوا و معنایند، در خودن، در هوای خود و هوس خود و پول خود و جیب خود و خانه خود و زندگی خود و عیاشی خود و شهوات خود و دامن آلوده خود. نه، این مردان نه. و لذا حافظ میگه وصف رخساره خورشید ز خفاش مپرس، که در این آینه صاحب نظران حیرانند. هر کس که حق رو نمیفهمه و عمل به حق نمی کنه، هر کس که وظیفه رو نمیفهمه و به وظیفه عمل نمی کنه، فهم وظیفه همون تعقل زندگی و عجیب لطیف است تعبیری که در قرآن کریمه، یعنی بعد از 14 آیه خدا وقتی در همین سوره آیات زندگی با زن و در سوره لزوم طلاق و ضرورت طلاق وضع طلاق مطرح میکنه و حقوق متقابل مطرح میکنه، در پایان در آیه 242 همین سوره بقره می‌فرماید کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون. این چنین خدا آیاتشو بر شما بیان می‌کنه و نشانه‌ها رو بر شما بیان می‌کنه و وظایف رو برای شما ترسیم می‌کنه، شاید عاقل شدید. آخرین آیه در اینجا بعد از تکرار 4 بار تقوا، کلمه تعقل و تفکر و اندیشه در زندگی. اگه آدم بیاندیشه از کجا آمده؟ کجا میخوا بره؟ چه کار اینجا میخوا بکنه؟ اون وقت است که چشمش کنترله، گوشش مه کنترله، زبانش کنترله، دلش مها شده زندگی رو بر مبنای نور و ایمان ادامه میده. انشاءالله بقیه بحث در رابطه با انسان و تقوا در خانه و خانواده انشاءالله هفته آینده عرض میکنم. البته این آیات که 14 آیه بود تماما بحث نشد. مطالب زیبایی در خلال این آیات وجود داره، انشاءالله بعدن بحث میکنم. و نکته مهمی که امشب مورد بحث ما بود، یک، زندگی بر اساس ازدواج بر مبنای فطرت و طلاق خلاف قانون تکامله و حالت جراحی در جایی که درمان ممکن نیست. این یک مطلب. و مطلب دوم، آیات و روایاتی بود که طلاق رو مذموم قرار داده و وضع زندگی رو و روش انسان رو با همسر تعیین کرده، که در عین اینکه مذمومه اگر خواستی طلاق بدی باید چگونه باش. مطلب سوم این که زندگی در خانه رو باید جوری قرار بدی که با نیکی و انجام وظائف باشه و زن رو بهش فشار نیاره، سخت گیری نکنه، ناراحتش نکنه، اهانت بهش نکنه. این هم بحث سوم بود. تتمه بحث انشاءالله هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.